درس اصول 12 مهر 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در عام و خاص بود، میرسیم به یه فصل جدید. اون فصل جدید در عام و خاص این است که اگر ما عام می داشتیم و در مقابلش یه خاص بود، و خطاب خاص اجمال پیدا کرد مفهومن. مفهومن که میگم در مقابل مصداقن است که بعد خواهیم گفت، یا خارجن که بعد خواهیم گفت. پس خطاب عام میداریم روشن، خطاب خاصی داریم. خطاب خاصمون اجمال پیدا کرد از حیث مفهوم. اجمال در مفهوم دو قسم است: تارتن اجمال مفهومی مردد بین اقل و اکثر است، و اخرى مردد بین متباینین است. حالا فعلا قسم اولش رو عرض میکنیم. خطاب خاص مجمل بشود و اجمالش هم مردد بین اقل و اکثر باشد. مثلا یه اکرم کل عالمین داریم، این عام. یه خاصی داشته باشیم، لا تکرم الفساق من العلماء. بعد معنای فسق رو نمیدونیم، اجمال دارد که آیا فسق عبارت است از کسی که مرتکب کبیره بشود، یا مطلق کسی که مرتکب اسم بشود، صغیرتن کانت او کبیره. خب اگر فاسق فقط کسی باشد که کبیره مرتکب بشد، این معنای فسق محدود میشه. اگر نه، فاسق کسی باشد که گناهکار شما اسمشو میگون، حالا میخواد گناهش صغیره باشد، میخواد گناهش کبیره باشد، این معناش خیلی وسیع میشد. پس الان عام ما از حیث مفهوم مجمل شد به یه معنای زیق مرتکب کبیره که اقل است، و یک معنای وسیع مرتکب گناه، چه صغیره باشد و چه کبیره، که این معنا معنای چیه؟ اکثر است و معنای وسیعه. مشهور آقایون می‌فرمایند خطاب خاص اگر اجمال پیدا کرد، اگر خطاب خاص متصل به عام باشد، اجمال از خاص سرایت به عام می کند. به خاطر اینکه ظهور عام و خاص در جایی که خاص متصل به عام باشد، گفتیم با هم منعقد می شود. وقتی ظهور بنا شد با هم منعقد بشود، بنابراین خاص که مجمل است، اجمال خاص سرایت به عام میکنه و عام شما را هم مجمل میکنه. اما اگر خطاب خاص منفصل از خطاب عام باشد، اکرم کل عالمین گفت، تمام شد. در این صورت این عام شما و عموم شما ظهورش منعقد شد. ثم بعد یک روز، ده روز، ده سال آمد و چه کرد؟ آمد و خاص رو بیان کرد. علیکم السلام. خاص رو بیان کرد که لا تکرم الفساق من العلماء. عام شما ظهورش منعقد میشد و خاص ظهورش گفتیم که اجمال پیدا میکند. در این صورت ظهور خاص که مجمل شد، اجمال خاص انتقال به عام پیدا نمی کند. عام در عمومش باقی است و در موارد مشکوک می توانید تمسک کنید به عام و بفرمایید که خاص دونم مجمله. چرا اجمال خاص سرایت به عام نمی کند؟ به خاطر اینکه عام ظهورش منعقد شد. وقتی ظهور عام منعقد شد در ابتدا، به اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی میگین عام در ظاهر در عموم است و دلالت بر عموم میکند. وقتی که دلالت بر عموم کرد، خاص دون مجمل شد، اشکالی ندارد. اجمال خاص چون منفصل است دلیل خاص، نمیتواند که سرایت به عام بکند. بنابراین میتوانید در موارد مشکوک تمسک بکنید به عام و عام بدون در حجیت و ظهورش در عموم باقی است. لذا آیا آخون می فرمایند به همین خاطر است که رب ما شاره عام رو جدا ذکر می کند، ثم بعد مدتی با دلیل منفصل خاص رو ذکر می کند. چرا این کار رو می کند؟ به خاطر ای که عام شما دلالت بر عموم بکند، هر جا که شک کردید بتوانید به عام تمسک بکنید و اجمال خاص سرایت به عام نکند. سلام علیکم. این بفرمایید که مطلب اول، در جایی که خاص شما مردد بین اقل و اکثر بشه و چون مردد بین اقل و اکثر است مجمل بشه. حالا اینجا یه شبهه وجود داره، این شبهه را هم باید جواب بده. و اون شبهه این است که مقام اثبات، توجه می فرمایید، مقام ثبوت وقتی مقام اثبات فایده دارد که مقام ثبوت برای ما معلوم نباشد. و الا اگر مقام ثبوت برامون معلومه، مقام اثبات خاصیتی ندارد و دردی رو برای ما دوا نخواهد کرد. مثلا ما میدانیم که در مذهب شیعه مسح علل خفین نیست، لا یجوز المسح علی الخفین، کسی رو کفشش نمیتواند که مسحش رو بکشه. لو فرض یه روایت صحیحی بیاد که سندن و دلالتن تمام باشه و این روایت بگد یجوز المسح علی الخفین، چی کار میکنیم این روایت؟ روایتو میبوسیم میذاریمش کنار. چرا؟ چون خارجن میدانیم که در مذهب ما لا یجوز المس علی الخفن. وقتی این از خارج میدونیم، اگه روایت بر خلافش بود چیکار میکنیم؟ میذاریمش کنار. ولو سندن و دلالتن تمام باشه، چون حکم در مذهب، مقام ثبوت در مذهب روشن. بله، ادلش هست، بلا ریبم هست، همه اصحابم فتوا دادن اجماعی است. اینکه دلیل نداشته باشه، لکن با خود اون ادله روشن برای ما که مقام ثبوت این است که لا یجوز المسأل الخفن خلافاً للعامه، که عامه مسأل الخفن رو جایز میدونه. توجه میفرمایید؟ و عامه ای که مسح بر خفین رو جایز میدونن، این روایتی با لوفرز، روایتی با سند صحیح و دلالت تام داشته باشین، حمله بر تقیه میشه. یا و هاکذا، و فرض بفرمایید که یه روایتی وارد بشود لوفرز، سندن و دلالتن تام باشد نسبت به حرمت متعه، متعت النساء، این هم قابل اخذ نیست. چرا؟ به خاطری که از واضحات مذهب امامیه جواز متعت النساء. بنابراین لوفرز اگر حتی یه دلیلی سندن و دلالتن هم تمام شد، هم مرتبه میشه، چون مقام ثبوت چیه؟ چون مقام ثبوت واضحه، روشنه. وقتی مقام ثبوت روشن است، مقام اثبات دیگه لحاظ نمیشه. باز مثال دیگه بیام تو عقاید، مثالشو براشون بزنم. ما میدانیم بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چند تا حجت وجود داره؟ بله، 12. 12 امام معصوم بعد رسول الله وجود داره. این جزء مسلمات اعتقاد شیعه امامی اثناعشریستی، اصلا اثناعشری به همین خاطر به ما میگن 12 امامی. خیلی، حالا اگر یک روایتی داشته باشیم یه جایی بگد اثناعشره امامن من ولد علی، وقت میشن چند تا؟ وقتی که از ولد علی اثناعشر امام باشد که میشه با علی 13 تا. توجه میفرمایید؟ این روایت کنارش بذار، این معلومه. یا این که این روایت حمله بر این میکنی که یعنی این 12 تا با خود علی 12 تا، یعنی یه روایت توجیهش میکنی که 11 تا به 4 علی هم، یکی هم خودش 12 تا، از باب تقلیب همه رو کرده است ولد علی مثلا. اگر این جوری توجیه، یا این که اگر کسی گفت نه آقایی که 12 و خود علی میشه 13 تا، یا باید علی رو بذاری کنار، که نمیشد که، اول ائمه طاهرین امیر المومنین است. یا این که یک و 12 میشه یکی، بله، یکی به اضافه 12 میشه 13 تا، میگم آقا روایت میره کنار، چون مقام ثبوت چیه؟ معلومه. ترجمه کنم، وقتی مقام ثبوت پیش شما معلوم باشد، مقام اثبات دیگه فایده‌ای نداره. باز برای شما یه مثال بزن، برای اینکه این مقام ثبوت و اثبات روشن بشه، چون خیلی به کار میاد، هم تو فقه داریم، هم بفرمایید در اصول داریم، هم تو عقاید داریم، هم تو قضایای خارجی یه ما داریم. یه رفیق شما داشتید، اون وقت که با شما درس میخوند مقدمات و سیوطی هم نمیفهمید. خیلی خوب، سیوطی نمیفهمید. حالا بعد 4-5 سال برشته از جیبش یه کاغذ در آورده که فلان آقا اجتهاد من رو تأیید کرده است، که براش نوشته است بلغ الى مرتبت من الاجتهاد. شما بگم که آخه ما که سیوطی هم نمیفهمید، حالا یه حکی شد مجتهد. وقتی مقام ثبوتش پیش شما روشن است که هو الذی لا یفهم سیوطی، البهجت المرضیه رو نمی فهمید، حالا چطوره که شد مجتهد؟ توجه می‌فرمایید؟ او اجازه اجتهادی که تو جیبش هست مرکبش هم هنو خوش نشده است، یک پول چی؟ ارزش ندارد. مقام ثبوت شما روشن. یه کسی شما خودت دیدین مرتکب فسق میشه، با چشات دیدی که دارد فسق انجام میده، هیچ امر مشتبهی هم نبود که بگوی خب حالا شاید که مثلا نه فسق آشکار، فسق آشکار را انجام داده است، از اون طرف 10 نفر آمده ان او را تعدیلش میکنه که انه عادلون. وقتی شما فسق آشکار را با چشا خودت دیدی، دیگه اگر 10 نفر که نه 100 نفر 1000 نفر تمام دنیا بیان بگن انه عادلون، شهادت اونا فایده ای نداره، چون خودت دیدی. وقتی خودت دیدی شهادت اونا دیگه فایده ای ندارد، مقام ثبوت پیش تو روشن است. اگر شما اول ماه را، اول ماه رمضان را یا اول ماه شوال را خودت با چشا خودت ماه دیدی، وظیفت چیه؟ وظیفه شما اگر اول رمضان است صوم فرداست، اگر اول شوال است افطار فرداست. حالا تمام دنیا هم گفتن ماه رویت نشده است، تمام دنیا روزن، تو روزه تو باید افطار کن، چون با چشا خودت دیدی. وقتی با چشا خودت دیدی، اونی که خودت دیدی برات حجت است. توجه می‌فرمایید؟ مقام ثبوت وقتی روشن شد، مقام اثبات دیگه حجیتی ندارد. این روشن شد؟ دیگه مطلب بسیار مهم. خب حالا این مطلب را تو شبه آمده است ما نحن فی تطبیق کرد، میگه آقا اینی که شما میگون عام در عمومش باقی است و در نتیجه چون عام چون مخصص منفصل بود ولو مجمل شد به اجمال اقل و اکثری، اما اجمال این مخصص منفصل چون منفصله نمیتوند سرایت به عام بکند و در نتیجه عام در عمومش باقی است. وقتی عام در عمومش باقی است، موارد مشکوک را میتوانید به عام تمسک کنید، بگون وجوب اکرام دارد چون عام در عمومش باقی است. میاد این شبه را تو ما نحن فی تطبیق میکنه، میگه آقا وقتی ما یه خاص داریم و این خاص دلالت میکند که عاممون قید خورده است، بنابراین ما مقام ثبوت عام برای ما روشن است که عام تخصیص خورده، عام قید خورده. حالا که این عام ما تخصیص خورده است، بنابرای واضح است در مقام ثبوت که عام تخصیص خورده، مقام اثبات عام ولو دلالت بر عموم بکند دیگه حجیت ندارد، چون ما از خارج یقین داریم به این مخصص منفصل عام تخصیص خورده، پس دیگه نمیشد تمسک به عام کرد. ایشو جواب شبه چیه؟ جواب این شبه این است که آقا عام در عمومش، مثلا اگر عام شمولی باشد، عام در عمومش همه افراد رو میگیرد. وقتی گفت اکرم کل عالمن، این اکرم کل عالمن شمول پیدا کرد و آمد تک تک افراد رو گرفت، انحلال میشیدن، انحلال پیدا کرد. هر عالمی که پیدا شد میگه این واجب الاکرام است، این واجب الاکرام است، این واجب الاکرام است، بنابراین عام انحلال پیدا میکنه و همه افراد رو میگیرد. وقتی عام انحلال پیدا کرد و همه افراد رو گرفت، خب یه عده‌ای به اون خاص منفصل قطعا از تحت این عام خارج شده هم. کدوم عده؟ لا تکرم الفساق من العلماء، قطعا کسی که مرتکب کبیره می شود، مرتکب الکبیره قطعا فاسق است. پس مرتکب کبیره قطعا خارجه، ما میمونیم و مرتکب صغیره. یه صغیره ای انجام داده است، نمیدونیم آیا با این صغیره ای که مرتکب شد آیا انهو فاسقون یا نه صدق فسق برش نمی کند. درست شد؟ خروج کسی که مرتکب صغیره است از تحت عام مشکوکه. وقتی خروجش از تحت عام مشکوکه، اولا که عام او رو گرفت، خروجش هم مشکوکه. بنابراین حکم میکنیم بر این که موارد شک، اون موردی که مرتکب صغیره هست باز در عموم عام چیه؟ باقی است. توجه فرمودید؟ بنابراین قصه شبه دفع شد. مقام ثبوت برامون روشنه؟ بله، مقام ثبوت روشن است نسبت به اون مواردی که قطعا خارج شده که مرتکب کبیره است. اما نسبت به مرتکب صغیره عام انحلال داره. قبل این که خاص بیاد همه افراد رو انحلال پیدا کرده، پرش رو باز کرده، همه افراد رو گرفته. خیلی خوب، از این افراد مرتکب الکبیره قطعا خارج است، بذاریمش کنار. مرتکب صغیره رو شک داریم خارج شده یا نه. وقتی شک داریم خارج شده یا نه، همون حکم عام که قبلا پرش رو واز کرده بود و روش گرفته بود، همون حکم عام باقی است، تمسک به همون حکم عام میکنیم و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. پس چیزی که مشکل را حل کرد و از اون داستان مقام ثبوت و اثبات خارجش کرد، انحلال بود. یکی انحلال، یکی هم مقام ثبوت نسبت به مرتکب کبیره معلوم است، اما نسبت به مرتکب صغیره مقام ثبوت هم معلوم نیست. عموم عام است. وقتی که عموم عام است، بنابراین عموم عام دلالت میکند که بله عموم عام سر جاش باقی است چون انحلالی است. پس در مرتکب صغیره میشد تمسک به عموم عام کرد. و دیدن فقها هم همین است، در استنباط و در اجتهاد به همین حیث تمسک میکنند. و لذا شما شک دارید آیا یه فایده ای از تحت خمس خارج شده است یا نه، توجه میکنید؟ مثلا مواردی که قطعا خمس ندارد، یکی ارث است. ارثی که شما نمیدونید که مورث شما بفرمایید که خمس، نمیدانید که خمسش رو نداده باشد. یعنی در جایی که علم دارید مورث خمس این مال رو نداده، باید بدن. اما در فرضی که نمیدونه، میگه آقا نمیدونم، یه وقت داده یه وقت نداده، چیزی بر وارث نیست. پس یکی ارثه، یکی دیگه چیزی که خمس ندارد مهر نساس. لا خمس فی المهر، درسته؟ خب حالا یک زن 47 ساله‌ایست، 8 ساله‌ایست، بله 48-9 سالش است، ظاهرش هم خوب مونده است، الان هم یائس است، کل یومن دارد خدمت گذاری میکند، یه جا متعه میشود یا اسس دیگه. و در نتیجه وقتی به سن یأس رسید عده ندارد. صبح یه جا خدمت میکند، عصر یه جا خدمت میکند، شب جای سوم خدمت میکند و محرم میگیرد. خب آیا اینم مهر نسا خمس ندارد، اینم شامل میشه؟ میگم آقا اونی که مهر نسا خمس ندارد، هر زن به طور معمول تو زندگیش یه شوهر، دو شوهر، سه شوهر، بگون نه ده تا شوهر میکنه، اما نه روزی بله چند مورد شوهر داشته باشد. این نحو اگر شد میشه شغل دیگه، مهرنی دیگه، شغلش این است. وقتی که شغل شد، عموم الخمس فی کل ما افاد الناس میگیردش، یه فایده استرد میبرد دیگه، یه درآمده. وقتی یه درآمد شد، خمسشو باید بده، سهم ساداتشو بده آقای شریفی، سهم امامش هم آقای فرخ‌بخش که درست میشه. بنابراین دعو آقایونم همین است. عموم وقتی که آمد، یه مورد اگر به خاص خارج شد، بعد شبهه بفرمایید که اقل و اکثر خاص بود، بله اقلش رو جدا میکنن. میگن خیلی حالا هر کسی تو عمرش زنا 5 تا 10 تا شوهر میکنن دیگه، زنی که بیشتری 10 تا شوهر بکنه بله دیگه که ما نداریم که. اما روزی بفرمایید چند شوهر کردن، این دیگه شغله، این دیگه صدق مهر نمی کند. لوفورس شک بکنیم می کند یا نه، به عموم عام تمسک می کنیم. الخمس فی کل ما افاد الناس. توجه فرمودید؟ خب بیام سر بفرمایید که خاص دوم. خاص دومی که مجمل شده است، خاص منفصل دومی که مجمل شده است، جایی است که خاص امرش مردد بشد بین متباینین. قسم اول اقل و اکثر بود، قسم دوم متباینینه. خاص مجمل شده و اجمالش به خاطر این است که به افراد مختلف متباینی قابل تطبیقه. مثلا اکرم کل عالمه ولا تکرم زیدن. حالا این زید ما در خارج 3 تا داریم، یه زید پسر بکر است، یه زید پسر خالد است، یه زید پسر عمر است. الان نمیدونیم این که گفت لا تکرم زیدن کدوم یکی از این 3 تا زید رو گفت، و این 3 تا زید با هم جدان دیگه، تباین دارن، هر کدوم یکی هم برای خودشون 3 تا شخصیت مستقل هستن. خیلی خوب، در این فرض فرمودند آیا آخون خاص متصل باشد یا منفصل، تفاوتی با هم ندارد. اجمال سرایت به عام میکند و در همه مصادیق زید تمسک به عام جایز نیست. یعنی وقتی نمیدونی لا تکرم زیدن کدوم یکی از 3 تا زیده، هر 3 تا زید رو باید بذاری کنار، هر 3 تا زید را دیگه وجوب اکرام ندارن. فقط فرقش این است که اگر خاص شما متصل به عام باشد، اجمالی که شما در عام دارید اجمال حقیقی است. یعنی اصلا خود عام هم، چون اینا دو تاش با هم ظهور پیدا میکنه، وقتی خاص اجمال حقیقی داره، وقتی متصل است عام میدونم اجمال حقیقی پیدا میکند، نتیجه تابع اخص مقدماته. اما اگر عام شما منفصل از خاص باشد، اجمال عام دارید نسبت به این ستا، اما اجمال شما حکمی است. اجمال حکمی یعنی چی؟ یعنی ظهور عام در عموم است، اما حجیتش در این سه نفر حجیت ندارد. این سه تا زید را نمیگیرد. توجه فرمودید؟ عمومیت دارد اما تو این سه تا جاری نمیشد، حجیت تو این سه تا ندارد. وقتی حجیت در این سه تا ندارد، بنابراین اجمال خاص منفصل در این فرض سرایت به عام میکند، عام بدون مجمل میشد. مجمل به چه معنا؟ یعنی سه تا زیدن نمیدونیم، میدونیم شارع یکیشا اراده کرده مولا، کدوم یکیه نمیدونیم. وقتی نمیدونیم کدوم یکی از این سه تا زیده است، هر سه تا رو باید بذاری کنار. هر صدا عام در این ستا دیگه حجیت ندارد. این میشد اجمال حکمی، چون علم اجمالی داریم که ظهور عام در یکی از اینا مطابق با مراد جدی نیست. وقتی این علم اجمالی داریم، عموم عام توی ستا دیگه از حجیت میفته. تا اینجا روشن شد؟ خب پس ببینید فرق پیدا کرد. اگر اجمال عام مردد بین اقل و اکثر باشد، عام متصل باشد میشه مجمل، منفصل باشد نه اجمال ندارد. تو مورد مشکوک میتونی تمسک به عام بکنی. اما اگر اجمال خاص مردد بین متباینین یا متباینات است، اینجا دیگه فرقی نمی کند. میخواد خاص شما متصل به عام باشد، میخواد خاص شما منفصل از عام باشد، عام شما میشد مجمل. تنها فرقش این شد. اگر خاص شما متصل به عام باشد، اجمالی شما میشد اجمال عام، میشه حقیقی. اگر خاص منفصل از عام باشد، اجمال عام شما می شود اجمال حکمی. فرق بین اجمال حقیقی و اجمال حکمی را هم برای شما گفتم. می رسیم به باز یه مشکل، و اون مشکل این است که ما خطاب خاصی داریم منفصل، مثل لا تکرم زیدن. اول بگد اکرم کل عالمی، ثم بل انفصال در یه خطاب دیگری بیاد بگد خاصی رو بگد که لا تکرم زیدن. گفتن این خاص قطعی و صدور و قطعی و دلالت است. وقتی قطعی و صدور و قطعی و دلاله شد، به نحوی که علم اجمالی پیدا میکنیم اکرم کل عالمین، قطعا یه تخصیص خورده و در یک جا مطابق با واقع و مطابق با مراد جدی نیست. در نتیجه عام رو گفتیم در این فرض اجمال حکمی پیدا میکنه. تا اینجا درست؟ حالا مشکل این است که میگد اگر خطاب خاص قطعی و صدور و قطعی و دلاله نباشد، بلکه خطاب خاص از قبیل اماره معتبره باشد. اونو تو که ما تو فقه داریم همش امارات دیگه، اونی که ما در فقه داریم همه امارات. حالا خطاب خاص آقای انصاری اگر شد اماره معتبره و وقتی شد اماره معتبره، معناش این است که مدلول این اماله اماره محتمل است، ممکن است مطابق واقع باشد، ممکنم هست مطابق واقع نباشد، و مدلول اماره مطابق و مفید علم وجدانی نیست. اماره که علم وجدانی نمیگن، ممکن است درست باشه. در این صورت وقتی خاص دون از قبیل اماره معتبر شد، وقتی مدلول التزامی معتبر است که مدلول مطابقی اعتبار داشته باشه. درسته؟ مدلول التزامی شما کی معتبره؟ وقتی که مدلول مطابقی شما اعتبار داشته باشه. خطاب لا تکرم زیدن وقتی که اماره معتبر شد علم وجدانی نمیارد. وقتی که علم وجدانی نیاورد، مدلول مطابقیش این است که یا این زید را اکرام نکن یا اون یکی زید را. و چون معین ندارد کدوم یکی از این دوتا یا سه تا زید را، بنابراین وقتی معین ندارد مدلول مطابقیش از اعتبار می افتد. یعنی چه؟ یعنی مجمل میشه مدلول مطابقی شما و احتمال میدن زید مثلا شماره یک اکرامش واجب باشد یا زید شماره دو اکرامش واجب باشد. مدلول مطابقی چون محتمل بین دوتا امر شد، دیگه احتمال اعتبار ندارد. وقتی که مدلول مطابقی اعتبار نداشته باشد، مدلول التزامیش هم دیگه اعتبار ندارد. مدلول التزامیش که اعتبار نداشته باشد، مدلول التزامیش یعنی کدوم؟ یعنی این که ما میدونیم یه زید خارج شد. وقتی مدلول مطابقیش محتمل بین دو امر شد و اعتبار نداشت، مدلول التزامیش هم که ما میدانیم یه دونه زید از تحت عنوان خاص خارج شده، مدلول التزامیش هم دیگه اعتبار ندارد. بنابراین تمسک به عام صحیح هست. میتونی به عام تمسک کنی. جوابش میگم آقا اینی که گفته میشد مدلول مطابقی اگر از اعتبار افتاد، مدلول التزامی هم از اعتبار میفته، در متعارضن. سرش این است که تعارض فقط در مدلول مطابقی نیست، در مدلول التزامی هم با هم تعارض دارند و تکازو. یک کسی آمده است میخواد که فرض بفرمایید که دختر آقای فرح بخش رو بگیرد. میگد که آقای فرح بخش، میاد از من میپرسه که آقای فرح بخش چه جور آدمیه؟ مدلول مطابقیش از خود آقای فرح بخش دارد میپرسد، اما او میخواد بالملازمه استفاده کند که خب اگر آقای فرح بخش آدم خوبی است، پس دخترش هم دختر خوبیست، بریم خواستگاری. خیلی خوب، من بهش میگم که سوالش این بود آقای فرخ‌بخش چه جور آدمی است؟ من بهش میگم که بله ما خودمون یه دختر داریم. یعنی چه؟ یعنی شما چرا این مدلول التزامی یا این حرف اینه که بیا دختر خودمون بسون، چرا میخوایی بیا دختر فرح بخشه بسون؟ ولو مدلول مطابقیش این است که منم یه دختر دارم، خب خیلی همه دختر دارم، خیلی خوب، اما این یه دلالت التزامیه دارد. چون طرف داشت تحقیق میکرد به جهت خواستگاری و من اعلام کردم به او که من دختر دارم، این ای را چراغ سبز تلقی میکند به این که یعنی بیا از دختر خودم بسن. درسته؟ مدلول التزامی و مدلول مطابقی. وقتی که دو تا روایت با هم متعارض شدن، هم مدلول مطابقیاشون با هم تعارض داره و هم مدلول التزامیاشون با هم تعارض داره. وقتی هر دو تا مدلول با هم متعارض شدن، ازا تعارضا تساقطا، مدلولای مطابقی با هم تعارض دارن، تساقط میکنن، مدلولای التزامی هم با هم تعارض دارن، تساقط میکنن. این در جاییست که دو تا روایت متعارض باشه. به خلاف بحث ما که تعارض نیست، عام و خاصه. در داستان عام و خاص، مدلول مطابقی بر ما معلوم نیست کدومه. لا تکرم زیدن، آیا زید یک یا زید دو یا زید سه، درست شد؟ اما مدلول زمینی و انحلالی وجود دارد و اون این است که یه عالم عادلی به نام زید که مردد بین سه نفر است، زید نامی از تحت عام چه شده؟ خارج شده. درست شد؟ این قدرش مسلمه. و این مدلول انحلالی ظهور دارد، زید نامی خارج شده. حالا ما نمیدونیم این زید نام زید یک یا زید دو یا زید سه. بنابراین مدلول مطابقیمون اجمال دارن، مردده بین این سه نفر است، اما مدلول زمینی و التزامیمون که مدلول انحلالی بهش میگیم ظهور دارد و اجمالی درش نیست. بنابراین میگم عالم عادلی که زید نام دارد وجوب اکرام ندارد، پس ظهورش تمامه، اخذ به این ظهور میشد و عام شما میشد مجمل. یعنی دیگه در این عالم زید نام نمیشد تمسک به عموم بکنی، ولو شاره یکی از این سه تا زید گفته، یا زید یک یا زید دو یا زید سه، اما تو سه تاش دیگه شما تمسک به عام نمیتونی بکنی. این سه تا عام نسبت به این سه تا اجمال پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله. آقای فرح بخش یه فرحی ببین.